من پایداری خواهم کرد و مقاومت خواهم کرد و اون هم اقتدار نظام جمهوری اسلامی است. در این رابطه هیچ کوتاهی رو از هیچ کس قابل قبول نیست. ما همه ایستادیم تا بتونیم اقتدار نظام رو همیشه حفظ بکنیم. یکی از موضوعاتی که در مذاکره در برجام موضوعی است که مطرح شد و به تعهداتی برای 5+1 به ایران ایجاد شد، ایران نسبت به برجام همه تعهدش عمل کرد، ولی آمریکا متاسفانه یا خوشبختانه اقدام خودسرانه‌ای رو انجام داد و از برجام خارج شد، که این اقدام هم غیر دیپلماتیک و هم نسبت به مسائل برجام بدعهدی رو ایجاد کرد. اروپا یا قرار شد نسبت به این موضوع جایگزین بحث آمریکا باشه که بتونه تحریم‌ها رو از بین ببره و بتونه روابط پولی و مالی رو در سطح جهان برای کشور ما ایجاد بکنه، ولی متاسفانه بعد از یک سال قولهایی که داده بودن نتونستن عملیاتی بکنن و در نتیجه ما گام دوم رو در این زمینه برداشتیم و گفتیم که این کار به خاطر بدعهدی که شما کردین هست. در گام سوم هم قرار شد که اروپایی قول دادن که من بعد نسبت به درخواستی که تعهدی که بر برجام شد ما این کار رو انجام بدیم. تا به امروز که خدمت شما داریم عرض میکنیم نسبت به تعهدی که ایجاد شده بود برای اونا انجام ندادن. ما هم مصمم هستیم اگر اروپایی ها به تعهدش عمل نکنن گام سوم رو حتما برخواهیم داشت. سفری که آقای ظریف در فرانسه داشتن اونها قول دادن که این مسیر رو هموار بکنن، پیشنهاداتی رو داده بودن، ولی متاسفانه با توجه به سوابقی که وجود داره نه به آمریکا میشه اعتماد کرد نه به اروپایی ها. ولی ما به تصمیم قاطعانه حتما برخورد خواهیم کرد و عملیات خواهیم کرد. این فرصت کوتاهی که برای اروپایی ها هست حتما به این موضوع عنایت بکنن. اگر به عهدشون وفا نکردن ایران مقتدرانه نسبت به این موضوع عمل خواهد کرد و گام سوم رو پیش خواهد برد.
بله. خب حالا پرسش اینه که آیا اساسا میشه به طرف اروپایی فرصت داد؟
ما از قبل مشخص کردیم که فرصت کوتاهی رو برای این موضوع مشخص کردیم تا این تاریخ. اگر اینها اقدامات عملیاتی رو نداشته باشن ما گام سوم رو برخواهیم داشت. الان دیگه نزدیک به پایان این مهلت است که به اونا داده شد. ما منتظریم که این چند روز هم انشالله بتونن ورود بده بکنن به عهدی که بستن وفا بکنن.
بله. چیزی داشتین فهمیدین
جناب؟
بله عذر میخوام، من خواستم سوالی مطرح بکنم و اون اینی که خب مصادیق گام سوم به طور مشخص معلوم هست، گمان زنی در این خصوص شده که چه اقداماتی احیانا میخواد جمهوری اسلامی ایران انجام بده.
این رو به موقع ایشالله طرف دولت مردم و مسئولین هم اعلام خواهد شد و گام
پس الان گمان زنی در این خصوص یا نیست یا اگر هست هنوز در واقع باز نشد.
منتظر اروپاییان نسبت به عهدی که کردن عملیاتی بکنن و اگر این موضوع رو عملیاتی نکردن گام سوم رو با قاطعیت برخواهند داشت که انشاءالله اون موقع اعلام هست.
درسته. و پیشبینی شما اینه که ما به این سمت خواهیم رفت یا اینکه ممکنه اروپایی ها حالا متنبه شده باشن در خصوص بدعهدی های پیشین خودشون؟
ما انتظار داریم که آمریکایی ها هم به اقدام خلافی که کردن توبه بکنن، عذرخواهی بکنن، مردم ایران برگردن به تعهدی که بر برجام داشتن و همه اون تعهدات رو عملیاتی بکنن و اروپایی و آمریکایی و همون 5+1 انشاءالله بر اساس تعهدی که کردن عمل بکنن. ما انتظارمون اینه، افکار عمومی جهان هم به همینه، کسی که عهد کرد باید وفادار به عهد باشه. آمریکایی‌ها بعد از این کردن باید پاسخگو باشن و در افکار عمومی هم محکوم هستن. امروز ما منتظریم که جبران بکنن از این اقدام قلدرمآبانه خودشون. جبران این موضوع اینه که اولا از ایران، از مردم ایران و نظام مسئولین ایران عذرخواهی بکنن و به عهدی که در برجام بسته بودن عملیاتی بکنن و برگردن بر اساس برجام اقدامات رو داشته باشن. ما هم متعهد به برجام هستیم. ما که به قول دوست و دشمن ما که به عهدمون وفا کردیم. اونا هستن که باید هم اروپا یا هم آمریکا با عهدشون وفا بکنن و توصیه میخوام بکنم به اروپا یا برده آمریکا نباشن، مستقلا موضوعشون رو پیگیری بکنن و این ارتباطات با رعایت منافع همه جانبه هم برای ایران هم برای خودشون لحاظ بکنن که انشاءالله این مسیح هموار بشه برای اجرای برجام.
تشکر میکنم از شما.
ممنونم. خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم در بخش ویژه برنامه امروز با جناب آقای ولی الله نانوا کناری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی، و در خصوص بررسی آنچه که دستگاه دیپلماسی ایران در تصمیم گیری گام سوم کاهش تعهدات برجامی باید به اون توجه بکنه، این گفتگو رو به پایان رسوندم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه زنده رویداد، به بخش مناظره این برنامه خوش آمدید. ساعت 12:35:53 هست و قرار هست که در بخش مناظره پیرامون چالش جدی متولیان سلامت در خصوص کمبود پزشک، به ویژه پزشک متخصص در مناطق کم برخوردار و محروم کشور، با دو میهمان بزرگوار گفتگو بکنیم. در این لحظه جناب آقای دکتر علیرضا سلیمی، معاون آموزشی و معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی، پشت خط برنامه هستند. به محض برقراری ارتباط با میهمان دیگر همین ارتباط رو منعکس خواهیم کرد و گفتگو رو به صورت دو طرفه ادامه خواهیم داد. آقای دکتر سلیمی سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام عرض کردم، ظهر شما هم بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب گفته شده که برای افزایش ظرفیت پزشکی توی دانشگاه‌های تابعه در واقع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،
بله،
خود دولت جز مخالفای ردیف اول. گفته میشه که در ایران 37,000 پزشک متخصص فعال هستن که استاندارد معمول اون حداقل 64,000 پزشک متخصصه. آیا رفع کمبود پزشک با افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی قابل جبران خواهد بود، یا اینکه ما الان در توزیع مناسب پزشک دچار مشکل هستیم؟
خب خیلی متشکرم، هستم بحث مهمی رو امروز مطرح کردین. حقیقتاً من فکر می‌کنم مشکل اصلی رو شما اشاره فرمودین. ببینید، ما یه نقصی در کشور داریم، آرزویی داریم و اون آرزو این هستش که خدمات پزشکی و خدمات سلامت به صورت بسیار مطلوب برای مردم عزیزمون در تمام نقاط کشور میسر باشه و این رو میپذیریم که الان در بعضی جاها و در بعضی مواقع این خدمات میتونه خیلی بهتر باشه و مطلوب‌تر باشه، ولی گره زدن این مشکل به تعداد پزشک به نظر من به بیراه رفتن هستش. حقیقتا به درستی اشاره فرمودید، دو تا معضل اصلی که ما داریم، یکی پخش نامناسب پزشک به خصوص پزشک متخصصمون در کشور هست، و دومی هم این که ماندگاری پزشکان عزیز ما در مناطق محروم کم هستش. در بعضی از نقاط کشور به عوض ما حتی اوورلود بعضی تخصص ها رو داریم و عرضم به حضورتون که مشکل بیکاری پزشک رو داریم. این مفهومش این هستش که پخش رو در کشور باید مناسب بکنیم، باید ترتیبی بدیم که پزشکان متخصص در مناطق محروم بتونن بمونن و علاقه داشته باشن که اونجاها به چند سالی یا حتی بیشتر برای تمام عمر باقی بمونن.
ممنون آقای دکتر سلیمی. آقای دکتر کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت هم با ما هستند. خدمت شما هم سلام عرض میکنم جناب جهانپور.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر سلیمی و همکاران شما، محترم شما هم چنین شنوندگان رادیو گفتگو در خدمت شما.
خواهش میکنم، سپاسگزارم که دعوت این برنامه رو پذیرفتید. آقای نمکی، وزیر محترم بهداشت، معتقدن که باید جاذبه‌های لازم رو برای ماندگاری پزشکان توی مناطق محروم فراهم کنیم تا پزشکان توی مناطق بمونند. 64,000 پزشک متخصص مورد نیازه. آیا با ایجاد جاذبه برای ماندن، که حالا خودش اما و اگر داره و چگونگی نامشخصی داره، میشه یه خلأ تقریبا دو برابری رو پر کرد؟
عرض کنم خدمت شما که ماندگاری پزشکان در مناطق محروم یا مناطق کمتر برخوردار، اگه بخواییم اصطلاحا بگیم، به هر حال یه موضوعی هست که مولتی فاکتوریال هست، علل مختلفی و عوامل مختلفی در شکل گیری اون نقش داره و قاعدتاً با در نظر داشت همه این موارد با یک نگاه و رویکرد سیستمیک این موضوع امکان پذیر خواهد بود حداقل در کوتاه مدت و در غیر این صورت با نگاه یک جانبه یا تک عاملی قطعا ما در این زمینه موفق نخواهیم بود، چون که در تجارب گذشتم در کشور خودمون و حتی در بسیاری از کشورها و تجربه سایر ملل می‌بینیم که این اتفاق در وضعیت مطلوب خودش با یک نگاه تک عاملی حتی اگه صرفا نگاه اقتصادی باشه روی نخواهد داد. اون چیزی که مهم هست از مرحله گزینش افرادی که به هر حال قصد ماندگاری اونها به عنوان پزشک مطرح هست تا مرحله به هر حال امکانات زندگی و رفع شکاف‌های اقتصادی، ایجاد جاذبه‌های اقتصادی و حتی اجتماعی و به نوعی حتی فرهنگ سازی در حوزه ایجاد انگیزش در افراد برای ماندگاری در این مناطق، همه اینها باید در نظر گرفته بشه. قاعدتا تجربه قبلی مبنی بر اینکه ما پزشکانی رو از سایر نقاط غیر و پزشکان غیر بومی رو صرفا با جاذبه های اقتصادی یا صرفا با الزامات قانونی بخوایم به این مناطق ببریم، عنصری به نام ماندگاری رو نباید عنوان خروجی و انتظار داشته باشیم و قطعا موقت خواهد.
من قطعا با صحبت شما موافقم که چنین موضوعاتی تبیین چند سببه یا به تعبیر شما مولتی فاکتوریال داره، ولی ببینید وقتی که با سرانه پزشک مواجهیم ما با این متغیر عددی روبرویم. سرانه پزشک با جبران سرانه پزشک تامین میشه، نمیتونیم ما در واقع تقلیل بدیم مشکل رو به ساحت‌های دیگه. یه مسئله که هم مبهمن هم معلوم نیست که به کجا متصلن و هم معلوم نیست چه پاسخی دارن. ما الان یک معضلی داریم به نام سرانه پزشک که میشه از طریق یک راه حلی به نام افزایش دادن پذیرش هم دوره بورد تخصصی و هم دوره پزشکی عمومی توی کنکور پزشکی اون رو افزایش بدیم و به سطح نرمال برسونیم. الان نقطه نظر و پرسش دقیقاً اینجاست، آیا شما هم و موضع در حقیقت وزارتخانه محترم مطبوع شما هم مخالفت هست با این مسئله یا ملاحظاتی دارید، با ملاحظاتی قبول دارید یا کلا موافقید؟
در مورد افزایش ظرفیت و اینکه ما فکر کنیم که ماندگاری پزشکان و افزایش سرانه پزشک به نسبت کل جمعیت با رابطه مستقیمی با افزایش تعداد پزشک و پذیرش دانشجوی پزشکی در دوره‌ها و مقاطع مختلف خواهد داشت، قاعدتا اینطور نخواهد بود.
خب پس اصلا چرا آمادگیری شما... میشه؟ چرا اصلا به شاخص سرانه؟
حتی در کشورهای سرانه خیلی فراتر از کشور ما هست، شما قاعدتا یه چنین توزیع رو شاهد نیستید. باز هم اونجا محلهایی هست به نوعی محل تجمع ممکنه که تیم درمانی و گروه پزشکی باشه و مناطقی هست که باز هم حالا به نوعی کمتر برخوردار تلقی خواهد شد. در هر کشور توسعه یافته هم شما نگاه کنید این موضوع رو خواهید دید. ما اتفاقا مثال‌های خیلی خوبی هم در ژاپن هم در جنوب اروپا هم در خود ایالات متحده داریم از همین موزل، هم در آمریکای شمالی. اینکه ما فکر کنیم با افزایش تعداد پزشک به هر طریقی می‌توانیم که جاذبه ایجاد کنیم برای اقامت و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و
اجازه بدید من صحبت
کنم، به هیچ وجه به نظر ما این محقق نخواهد شد الا اینکه موزلات و آسیب‌های دیگری هم تالی این تصمیم و تصمیم سازی ها خواهیم داشت. به اضافه این که از روی کرد دیگه ما باید پتانسیل ظرفیت های آموزشی رو هم و حداقل های استاندارد آموزش پزشکی رو هم در نظر داشته باشیم که قاعدتا به صورت افزایش اون و توسعه اون به صورت ناگهانی امکان پذیر نیست و بسیار خوشبینانه خواهد بود. اگر
بسیار ممنونم. اجازه بدین برگردم به جناب آقای سلیمی. آقای سلیمی نقطه نظرتون اگر مختصر بفرمایید تشکر میکنم، چون من پرسشی دارم که جدی هست و بایستی به اون هم پرداخته.
بله من اولا عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر جهانپور، تشکر میکنم از نقاط نظر بسیار علمی و دقیقشون. ببینید اولا شما نحوه که سوال رو مطرح می‌فرمایید موزلی به نام کمبود تعداد پزشک وجود نداره. این کلمه موزل رو نمیدونم از کجا آوردی. یک شاخص آماری رو شما از ده ها شاخص آماری جدا کردید، در صورتی که امروز ما کیفیت درمان شاخص مهم ما هست.
آقای دکتر اگر من بخوام شاخص های دیگر رو به میان بیارم یک مقدار بیشتر از این چیزی که هست متاسفانه قشر محترم پزشک به نظر میرسه که بایستی پاسخگو باشه، ولی حالا شما بفهمید.
چند لحظه به منم مهلت بدید صحبت
کنم. بله حتما
قشر زحمت کش پزشک بیش از اون چیزی که باید شاید این مدت تلاش کرده ایثار کرده و شما مستحضر هستید که ما ضریب کارایی داریم به دیدن از پزشکان ما بیش بیش از یک پزشک دارن کار میکنن در مناطق بسیار دور افتاده. شما بهترین سرویس پزشکی را در نقاط مرزی کشور داریم، ماندگاری پزشکان، شاخص هایی مثل سلامت مادران، سلامت کودکان رو شما مقایسه بکنید با اون کشورهایی که فقط یک صرفاً یک عددی رو میارید که تعداد پزشکشون نسبت به 10,000 جمعیت چقدر هست.
خب حالا پرسش من شما
بیکاری پزشکی چقدر هست؟ جای پزشکی رو شما تربیت بکنید و هفته دو روزش استفاده بکنید، آیا با توجه به منابع محدود اقتصادی کشور این اصلا به صرفه هست؟ اینکه شما شاخص تعداد پزشک به کل جمعیت رو میگیرید بسته به وضعیت اقتصادی اون کشور داره، بستگی به منابع اون کشور داره، متناسب با تعداد تخت هستش، متناسب با امکانات آزمایشگاهی هستش، امکانات تشخیصی هست. ما هماره دوم اینه که اکثر ایرانی یک نفر پزشک بشه، ولی با چه قیمتی؟ شما یه سرمایه محدود دارید همش رو برای تربیت پزشک اگر مصرف بکنید از مسائل اساسی مثل پاراکلینیک، مثل داشتن تخت، در واقع یک
مجموعه
رو محروم
می‌کنه. بله، من یه پرسش دیگه هم دارم اگر مختصر پاسخ بدین. تشکر می‌کنم. ضمن اینکه این مقدار صدای اطراف هم هست، اگر محبت بفرمایید در موقعیتی قرار داشته باشین که صدای اطراف کمتر باشه، چشم شما به بالا زنده باشید. آی دکتر، من میدونم که گفتگو کردن با قشر محترم پزشک مستلزم آدابدانی و نگاه داشتن حرمت‌های ویژه است، مثل خیلی از اقشار دیگه زحمتکش، منتها خب حساسیت‌ها این وسط بیشتره. ولی به هر حال در فضای مجازی، فضای رسانه‌ای و فضای فعالیت‌های اجتماعی و مدنی تعدادی هستن که خیلی جدی بحث می‌کنن، مبانی استدلالی به ظاهر محکمی هم دارن و متأسفانه امتناع جریان درمان و بهداشت و آموزش پزشکی رو، کلیتش رو، از بالا بردن ظرفیت رو نه به مواردی که اشاره فرمودید، بلکه به این که در حقیقت با بالا بردن عرضه در نسبت با تقاضایی که وجود داره موجب میشه که موقعیت مالی قشر محترم پزشک به شکل کنونی نباشه مرتبط میدانن. به هر حال این دغدغه هم وجود داره، ولی هیچ موقع این دغدغه پاسخ داده نشده. در عوض مثلا استناد
متأسفانه بارها پاسخ داده میشه ولی منعکس نمیشه. ببینید
الان ما با آغوش باز انعکاس میدیم.
بله حتما. ببینید مشکل اصلی این هستش که اونچنان حضرت عالی و دوستان بحث رو مطرح می‌کنید و اینکه مثلا در این کشور اصلا الان پزشکی تربیت نمیشه، در صورتی که ما از ابتدای انقلاب تا کنون 10 برابر ظرفیت پزشکیمون افزایش پیدا کرده و تعداد پزشکمون، که این آمار بسیار جالبی هست در دنیا. اگر کمی انصاف کسی داشته باشه میبینه که در واقع 10 برابر شدن ظرفیت در یک دوره 4 دهه‌ای واقعا عجیب و جالبه. سالی 7,000 پزشک ما داریم تربیت میکنیم. اونچنانش دوستان صحبت میکنم مثل این که تربیت پزشک در این کشور متوقف شده یا شیب نزولی داره.
آقای دکتر، همه رشته ها تعداد بیشتری از مورد تقاضای خودشون دارن تربیت میکنن، اون وقت این افراد هستن که بر اساس توانمندی مهندس یا وکیل یا هر کس دیگری میرن سراغ اون شخص و از توانایی اون شخص استفاده میکنن. در این خصوص به هر حال پزشکا استثنا نیستن. ما میتونیم یه تعداد ان تعداد پزشک تربیت کنیم و یه کسی از اونها رو بکنم. چرا باید تصور وجود داشته باشه که لزومن پزشکان به کار گرفته بشن؟
مصرن دارید القا میکنید به جمع. جامعه پزشکی جزء مراجعی هستش که مورد اطمینان مردم بوده و گرفتن این اطمینان از مردم،
ما به هیچ وجه چنین کاری نمی کنیم. ما پرسش هایی که وجود داره و دغدغه ها رو داریم نکاسیم. اجازه بدین خیلی کوتاه پرسش پاسخ آقای دکتر جهانپور رو هم بشنویم و من با شما در خدافظی.
شما فرمودید که با
متاسفانه فرصتمون کمه. آقای جهانپور خیلی فرصتمون کمه. خیلی فرصتمون کمه.
در مورد این سوال آخر از اتالی عرض کنم که سه بار این که اساسا ما بازار سلامت رو به نوعی مشابه سایر بازارها نمیدونیم، تابع قاعده شکست بازار میدونیم و حتی معتقدیم با توجه به عدم توازن اطلاعاتی در اون به هیچ وجه قواعد اقتصاد بازار بر اون جاری نخواهد بود. همچنین در مورد عرضه و تقاضای نیروی انسانی همچنین
بسیار. اصلا
یه مطلبی خدمت
متاسفانه فرصت نداریم آقای جهانپور. باید با شما دو بزرگوار خداحافظی کنم. فرصت نداریم آقای جهانپور.
شما عرض کنم که سوال من اینه که در سایر حوزه ها اگر ما واقعا با این عدد رفتیم جلو و با این شدت و
حدتی که فرمودید، درستی اون در سایر حوزه هم از حوزه نیروی انسانی و فنی رو چه کسی تا حالا برای ما گزارش کرده؟
بله، اجازه بدید که این منوط بشه به یک گفتگوی دیگر. من با شما دو بزرگوار خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. تشکر میکنم از آقایان جهانپور و سلیمی که در بخش مناظره ما چالش جدی متولیان سلامت، کمبود پزشک و پزشک متخصص حضور داشتن. با آقای دکتر بهادین حسینی هاشمی، مدیر عامل اسبق بانک تجارت و تحلیلگر مسائل پولی و بانکی همراه هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم، سپاسگزارم. من فقط یه اضافه کنم که من مدیر عامل سابق بانک تجارت نبودم، بانک صادرات افتخار خدمت بله. داشتم.
خیلی ممنونم برای اصلا نوشته ای که پیش رو داشتم عرض شد، اصلاح میکنم. زنده باشید آقای دکتر. خیلی مختصر چون فرصتمون بسیار اندکه، که هدف گذاری کرده دولت برای پایین آوردن قیمت دلار به زیر 10000 تومان و تثبیت نرخ ارز در همین مرزها توی کوتاه مدت، آیا دولت برای این روند کاهشی هدف خاصی رو تعیین کرده و به سمت اون هدف پیش میره که به تثبیت روند نزولی قیمت ها کمکی بکنه؟ شما چنین چشم‌اندازی رو پیش رو میبینید؟
با توجه به اتفاقاتی که این وقایع اخیر اقتصادی که اتفاق افتاده و تقریبا در نرخ ارز میره به طرف تثبیت به منظور به رونق اقتصادی و به اصطلاح کاهش قیمت ها و بالا بردن قدرت خرید مشت مصرف کننده ها، خب دولت تدابیری رو در پیش گرفته که به یک بخشیش به اصطلاح برنامه هایی که دولت داشته و یعنی بانک مرکزی داشته برای بازار ارز و یه مقداری به هر حال اون اخباری که از روابط بین الملل و خارجی میرسه، خب هم اطمینان میده به دولت که ذخایر کمتری میتونه نگه داره، بیشتر میتونه در بازار فعال بشه چون ذخایر ارزی ما خوب و قابل قبول هست. اونجا دولت به خاطر تهدیدی که برای مصارف ارزی آینده داره یه مقداری بازار رو با احتیاط وارد میشد و حالا که اطمینان بیشتری شده که دیگه به اصطلاح تهدیدی چندانی برای کشور وجود نداره از نظر تحصیل ارز، خب یه مقداری بیشتر میتونه در بازار مداخله کنه. از طرف دیگه مصرف کننده ها و اونایی که توی این بازار بازیگرای این بازار هستن، اونها هم اطمینان پیدا میکنن که آینده به طرف به اصطلاح ناامنی بیشتری نمیره و اعتماد بیشتری میکنن. قطعا این بازار رو بازیگراش که بانک مرکزی که بزرگترین عرضه کننده و بازیگر عرض هست و مصرف کننده ها که توی این بازار هستن، این رفتارشون رو تغییر میده به طرف این که به اصطلاح بازار از هیجانات کاذب میفته. یه مقدارم خب وقتی قیمت کاهشی بشه، اونه که برخواد پسنداز ارزی منابع ارزی در اختیار داشتن قطعا مراجعه میکنن که ارزشون رو برای اینکه از قیمت بیشتر سقوط نکنه مد بفروشن. دولت هم اگه بتونه یه خوره با اطمینان خاطر ذخایر ارزی کمتری نگهداره و بیشتر تو بازار مداخله کنه و نیازهای ارزی رو تخصیص بده، به راحتی میتونه نرخ ارز رو که واقعا نرخ ارز بالای 10000 تومان، خود 10000 تومان نرخ ارز اقتصادی برابر با پارامتر اقتصادی نرخ ارز منصفانه و واقعی نیست، چون هم قدرت خرید جامعه، هم اقتصاد ما و هم نیازها و هم عدد تئوری قدرت برابری خرید ارزها، نرخ ارز باید زیر 10000 تومان باشه از نظر تحلیل کارشناسا و واقعیتایی که وجود داره. بخوایم ما مابتاوت تحریم به اصطلاح مابتاوت تورم داخل و خارج بگیریم و در این چند سالی که نرخ ارز ثابت بوده بخوایم از سال 96 بخوایم حساب کنیم، الان باید نرخ ارز بوده 7 8 تومان باشه حداکثر.
بله،
و من فکر میکنم دولت با این برنامه‌ای که داره و عزمی که داره و یه مقدارم تو زیر ساختا از نظر الکترونیکی به حال مدیریت کنترل‌های نامحسوس و مستمر برخطی که الان برقرار شده و یه مقداری به سوداگرای ارز هم شناسایی شدن و اونهایی هم که باید به اصطلاح برمیگردوندن به تعلقی داشتن داره باشون برخورد میشه، من فکر میکنم به بازار ارز ما در تعادل خوبی قرار بگیره اگه همین روند ان شاء الله ادامه داشته باشه.
تشکر میکنم از شما دکتر.
سپاسگزارم از جناب آقای.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
و همراه با این گفتگو، یعنی گفتگو با جناب آقای دکتر بهادین حسینی هاشمی، درخواست هدف گذاری دولت برای پایین آوردن قیمت دلار به زیر 10000 تومان به انتهای زمان برنامه زنده رویداد میرسیم. سپاسگزاریم که با ما همراه بودید و با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
وقتی شما بخیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده برنامه رویداد رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. دوستان عزیز، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:04 خواهد بود. همراهان گرامی و ارجمند، در این لحظات عزیز و نورانی آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وَكَانَ